بیان مسئله اعتقادی بود، این بخش بیان مسئله سیاسی هم هست. ما بی صاحب نیستیم، ما صاحب داریم، صاحبمون ذات مقدس ربوبی است، ما را تنها نخواهد گذاشت. و علی الله فلیتوکل المؤمنون، فقط باید مؤمنین بر خدا توکل کنند. یک نکته ای را امام در این شرح حدیث جنود عقل و جهل داره، من این را تو کتاب های دیگران ندیدم و اجازه میخوام که به نام خود امام با یاد امام محضرتون بگم یادداشت کنید. توکل چهار رکن داره که بدون هر یک از این ارکان توکل صدق نمی کنه. یک، ایمان به این که وکیل عالم است به آن چه موکل به آن احتیاج داره. دو، ایمان به آن که وکیل وکیلیست قادر، از عهده دفاع از منافع موکلش برمیاد. سه، آن که وکیل بخیل نیست. این گونه نیست که نخواهد خیری به موکلش برسه. چهار، آن که محبت و رحمت به موکل دارد. شرح حدیث جنود عقل و جهل صفحه 201، بیان بسیار عالمانه در باب توکله. ما وقتی به خدا توکل میکنیم معناش اینه که این چهار تا رکن رو باور داریم، باور داریم ذات مقدس ربوبی عالم هست، قادر هست، غنی است، بخیل نیست، و عالمیم به این که او رحمت نسبت به ما دارد. بنابراین و علی الله فلیتوکل المؤمن.
اللهم صل علی محمد وآل محمد. اللهم صل على 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 محمد وآل محمد.
اللهم صل على محمد وآل محمد وأجل فرجهم. دوستان عزیز و ارجمند، ساعت 18:14 است و در خدمتون هستیم. سروش آسمانی رو شنیدید، صحبت‌های آیت الله سید احمد خاتمی و نکات تفسیری آیه 51 سوره مبارکه توبه. اما امروز همونطور که میدونید رهبری معظم انقلاب اسلامی در دیداری تصویری با مردم شریف، صبور و شهید پرور ایران صحبت و گفتگوی داشتن. همکارانمون آقای شرفی تهیه کنندمون در اتاق فرمان بخشایی از این فرمایشات رو آماده کردن که با هم میشنویم. آقای شرفی آماده هست با هم بشنویم؟ بله.
سوال میشه که بنده در یک برنامه تلویزیونی که ظاهرا اخیرا پخش شده یک بار گفتم که دولت جوان حزب اللهی باید سر کار بیاد، یک بارم گفتم که صلاح نیست از مجربین استفاده نشه. بعضی گفتن چطور اینا با هم نمیسازه؟ من عرض میکنم نه، اینا با هم میسازه، اینا هیچ با هم دیگه منافاتی نداره. ببینید، من معتقد به تکیه به نیروهای جوانم، اعتقاد راسخ دارم، مال امروز هم نیست، از قدیم بنده چنین اعتقادی داشتم. معنای اعتماد به نیروهای جوان این است که اولا در برخی از مدیریت های مهم کشور از اینا استفاده بشه، از جوان ها استفاده بشه، اعتماد بشه به جوان ها، این یک. ثانیا از ابتکارهای اینها و حرکت اینها و حوصله و نشاط کار اینها و ابتکارهایی که انجام میدن استقبال بشه. گاهی اوقات جوانی به همه جا مراجعه کرده، یک کار مهمی رو پیشنهاد کرده که میتوانه انجام بده، جواب ندادن، مراجعه میکنه به ما، بعد که میدیم دست کارشناس تصدیق میکنه، میگه درست، این کار کار مهمی است و این شخص میتوانه این کار رو انجام بده. خب من معتقدم که بایستی از ابتکارات جوانها، از نشاط جوانها، از روحیه کار و پر انگیزه جوانها باید حد اکثر استفاده رو کشور بکنه. اینا بچه های ماان، بچه های کشورن و کشور حق داره که از اینها استفاده کنه. بنابراین هم مسئله مدیریت هاست، هم این منتها این که ما میگیم در مدیریت ها از اینها استفاده بشه، معناش این نیست که نسل قبلی رو به کلی بشوریم بذاریم کنار، این معناش نیست. نه، بر حسب اقتضا، یک جا مدیریت یک جوان، یک جا مدیریت یک فرد مجرب و کارکشته، این هاست. از اول انقلاب هم همینجور بوده. حالا بعضی ها گفتن که امام در تهران یه امام جمعه 40 ساله رو گذاشتن، که این حقیر بودم. خب بله، در کرمانشاه هم یک امام جمعه 80 ساله رو گذاشتن همون وقت. در یزد و در شیراز و در از کنم که مشهد و در تبریز و اینها علمای بزرگ، مردانی که در حدود 70 سال سنشون بود رو گذاشتن. اقتضاعات مختلف. در اول انقلاب امام بزرگوار در رأس سپاه یک جوانی رو گذاشتن که کمتر از 30 سال داشت. در رأس نیروزمینی ارتش مردی رو گذاشتن که حدود 60 سال داشت. اقتضاعات اینجوریست. یه جا اقتضاع داره که یه مدیر جوان بر سر کار بیاد، یه جا اقتضاع داره که یه مدیر چیز. حالا در مورد دولت جوان حزب اللهی انشاءالله بعدها نزدیک انتخابات بنده صحبت خواهم کرد، یعنی حرفایی دارم که بعد عرض میکنم. اما اینی که تصور بشه که اگر ما گفتیم از مجربین استفاده بشه، این با استفاده از جوان ها منافات داره، نه، این هیچ منافاتی نداره.
دوستان گرامی، عزیزان همراه، شنیدید بیانات رهبر معظم انقلاب اسلامی رو که تقدیم شما همراهان شد. اما برنامه ها رو پی میگیریم. ساعت الان 18 و 19 دقیقه است و شامگاه جمعه رو داریم سپری میکنیم. برنامه ای که میخوایم تقدیمتون بکنیم درباره هوای مهالوده، اما نه هر هوای مهالودی. دیدید گاهی وقتا آدم میخواد تصمیم بگیره ولی حول و حوش اون تصویرش هوا انگار که ابریست، غبار آلوده، نمیتونه حق رو از باطل یه مقدار تشخیص بده. یه جورایی داستان فتنه و فتنه‌گر هم دقیقا همین شکلیه.
مالک چه کنیم؟
نمیدانی چه کنید؟
نمیدانیم، بالله نمیدانیم. با علی بمانیم یا با قرآن بجنگیم؟
جنگ را رها نکنید دیوانه ها.
ما با قرآن نمیجنگیم مالک.
لا حکم الله.
ما برای اقامه همین شعار به سپین آمده ایم. حکم خدا دل خونین علی.
فتنه یعنی شعارهای حق را کسانی با محتوای 100% باطل مطرح کنند بیارن برای فریب دادن مردم.
غبار فتنه.
بسم الله الرحمن الرحیم. شنوندگان عزیز رادیو معارف سلام، با برنامه غبار فتنه در خدمت شما هستیم. امروز هم می‌خواهیم درباره فتنه در تاریخ معاصر کشور عزیزمون ایران با شما صحبت کنیم. نقش روشنفکران غرب زده در شکل‌گیری مشروطیت موضوع برنامه ماست. لطفاً تا پایان همراهمون باشید. عزیزان، آدرس غلط دادن یکی از کارهایی که منافقین انجام میدن. منافق در ظاهر دوست اما در باطن دشمنه. به تاریخ معاصر هم که نگاه میکنیم میبینیم عده‌ای همین کار رو میکردن، یعنی برای رفع مشکلات و گرفتاری های جامعه آدرس غلط میدادن. مثلا وقتی مردم عصر مشروطه از اونها میپرسیدن که چرا جامعه ما صنعت و فناوری نداره و یک کشور پیشرفته نیستیم، میگفتن خب معلومه، چون غربی ها دین رو گذاشتن کنار، اون وقت پیشرفت کردن. اصلا همه مشکلات ما از دین و مذهبه، ما آدم های سنتی هستیم و باید مدرن بشیم. تا مدرن نشیم پیشرفت هم نمی کنیم. پس اگر میخواهید مدرن بشید، چیزی رو که بوی دین و مذهب و سنت میده رو بذارید کنار. این افراد که اصطلاحاً به اونها میگفتن منور الفکر یا به قول امروزی ها روشن فکر، در واقع عده‌ای تاریک فکر بودن که آدرس غلط دادن کارشون بود. این نوع فتنه انگیزی بسیار مهلک و خطرناکه. این فتنه یه که از کشتن هم بدتره. اگه کسی رو بکشن بهتر از اینه که اونو گمراه کنن، چون با کشتن فرد چند روز دنیا رو از او گرفتن و چه بسا از این دنیا به بهشت بره، اما وقتی دین اون رو میگیرن سعادت جاودانی رو از او گرفتن و به خاطر همینه که خدا در قرآن کریم میفرماید الفتنه تو اشد من القتل، یعنی فتنه از قتل هم بدتر و شدیدتر. یا در آیه دیگری میفرماید الفتنه تو اکبر من القتل، فتنه از قتل هم بزرگتره. اگه دوست دارید با ابعاد دیگه این بحث آشنا بشید، پیشنهاد میکنم گفتگوی حجت الاسلام محسن مؤمنی رو با حجت الاسلام دکتر محمد بهمنی بشنوید.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام آن که جان را فکرت آموخت. شنوندگان عزیز رادیو معارف سلام علیکم، وقتتون بخیر. خیلی خوشحالم که بار دیگر خداوندی توفیق رو داد تا در خدمت شما باشم در برنامه غبار فتنه. بنده محسن مؤمنی هستم و افتخار گفتگو با شما عزیزان رو دارم در این برنامه. انشالله که بتونید تا پایین برنامه ما رو همراهی بفرمایید و از این برنامه استفاده ببرید. ما در این برنامه به فتنه میپردازیم در تاریخ معاصر کشور عزیزمون ایران، عوامل شکل گیری فتنه و همچنین راه‌های مقابله با اون. حجت الاسلام و المسلمین دکتر محمد بهمنی، عضو محترم شورای علمی گروه تاریخ و اندیشه معاصر مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی رحمت الله علیه در استودیو با ما هستن، کارشناس و مهمان محترم برنامه. جناب آقای بهمنی سلام علیکم، وقتتون بخیر، خیلی خوش اومدید.
سلام علیکم و رحمت الله، وقت بخیر عرض می‌کنم خدمت شما و همه شنوندگان عزیز، در خدمتتون هستم.
خیلی ممنونم از حضور شما در این برنامه و ان شاءالله که بتونیم مانند برنامه قبلی گفتگوی خوب رو با هم دیگه داشته باشیم. خب جناب استاد بهمنی، در برنامه گذشته وارد مشروطیت شدیم و نکات حضرت عالی رو شنیدیم در این باب. یک دسته از کسانی که در ماجرای مشروطه فتنه انگیزی کردن روشنفکران غرب زده بودن. خب در این رابطه دوست داریم که بیشتر با شنونده‌های برنامه غبار فتنه صحبت کنید و نکات خودتون رو بگید که روشنفکران چگونه فضا رو غبارآلود کردن و فضا رو در واقع به نحوی جلوه دادن که حق و باطل در اون تغییر کنه. شعارهایی رو سر دادن، همونطوری که شما در جلسه قبلی گفتید، شعارهایی که ظاهرش خیلی زیبا بود اما باطنش باطل بود و همین اساسی شد برای شکلگیری اتفاقات و حوادث تلخی که در دوران مشروطه شاهد اون هستیم. در این رابطه اگر لطف کنید و بیشتر برای شنوندگان ما توضیح بدید خیلی ممنون میشه.
بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین. یکی از موضوعات بسیار مهم تاریخ معاصر ما فهم درست مسائل این مقطع تاریخیه.
بله.
در یک روایتی هست که میفرماد با چه کسی دوستی کنیم. یادم هست این حدیث رو مقام معظم رهبری در ابتدای جلسات درس خارجشون یه وقتی خوندن و برداشت های سیاسی اجتماعی از این روایت داشتن. روایت اینه، میگه با ترسو مشورت نکن، با بخیل مشورت نکن، با حسود مشورت نکن. علتش چیه؟ علتش اینه که آدم ترسو دور و نزدیک و جا به جا نشونت میده. چون خودش میترسه پس میخواد حتی در بهترین حالتی که خیرخواه شما باشه و بد شما رو نخواد، دور رو نزدیک نشون میده، نزدیک رو دور نشون میده. با احمق میگه مشورت نکن. اصطلاح دوستی خال خرسه که در ادبیات عامیانه ما وجود داره، ما برای بچه‌هامون هم تعریف میکنیم، این برداشت اخلاقیشه. ولی مقام معظم رهبری این حدیث رو میخوندم، فرمودن که مقامات سیاسی و مدیران جامعه نباید مشاوران خودشون رو و امنای خودشون رو، آدمای مورد اعتمادشون رو، از بین آدمای حسود انتخاب کنن، چون او میخواد که به تو ضرر بزنه. یا نباید از بین آدمای ترسو انتخاب کنه، از بین آدمای کم عمق در اندیشه استفاده کنه. چرا؟ چون صحنه‌ای که به ما نشون میده وارونه خواهد بود. بله. و ما رو به گمراهی خواهد کشید. تو عصر مشروطه و قبل از اون که حالا جریان روشنفکری رو جلسات قبلم یه اشاره‌ای کردیم، یک عده‌ای برای حل مشکلات جامعه سراغ آدرسی گشتن که اتفاقا به جای اینکه به سراغ راه برن، به سراغ علت مشکلات رفتن. اگه یادتون باشه، شنوندگان عزیز یادتون باشه، یکی دو سال قبل مقام معظم رهبری فرمودن آمریکا بخشی از مشکل و بلکه ریشه بسیاری از مشکلات خودش بخشی از جواب نیست. منطقه خاورمیانه مشکلاتی داره، ولی این مشکلات راه حلش آمریکا نیست که ما فکر کنیم برای حلش بریم سراغ آمریکا. نه، آمریکا خودش بخشی از این مشکلاته. اون مثال متایبه آمیزی که میگن یک شخصی یه بچه رو بغل کرده بود و اون بچه مدام گریه میکرد و هر چقدر سعی میکرد اون بچه رو آرام کنه، بچه گریه بیشتری میکرد و بیتابی بیشتر میکرد. یه کسی رسید که آقا بچه رو بذار زمین، از تو میترسه، بذاری زمین خوب میشه. الان در مسائل اجتماعی 100 ساله ما، 150 ساله ما، بسیاری از مشکلاتی که به واسطه حضور اجانب در کشور ما برای ما پیش اومد، یک عده ای در مملکت ما از همین آب و خاک برای حلش آدرس همون دشمنان رو دادن. که عده ای آدرس روسی دادن، یه عده آدرس انگلیسی اون زمان دادن، الان آدرس آمریکایی میدن.
یعنی میشه به این تعبیر گفت روشنفکران غرب زده با آدرس غلط دادن میخواستن به جواب برسن، در حالی که این مشکل رو بدتر میکرد.
مشکل رو بدتر میکرد. احسن. نکته جالبش اینه که یعنی ما به اقتضای واژه روشنفکر، که حالا اصطلاح ابتدایی اون دوره بهش میگفتن منور الفکر، کسی که اندیشه روشنی داره، کسی که اندیشه روشنی داره یعنی باید راه رو بهتر ببینه.
بله.
چراغی در دست داشته باشه. منتها یک مشکل بزرگ اینها داشتن و علت این بود، اینا میخواستن با فانوس عقل خودشون، عقلی که از وحی بریده است، ما در روایت داریم که میگه علم نوری که خدا میده، وقتی شما ارتباط خودت رو با منبع نور الله و نور و سماوات و الارض، خدا که نور آسمان و زمین قطع میکنی، وقتی که جریان روشنفکری سکولار در تاریخ ما اولین دغدغش نفی سنت های دینیه، یعنی میگه جامعه ما چرا عقب مونده است؟ چون دینیه. یه کتابی چند وقت قبل میخوندم در جستجوی این بود که چرا ایران عقب مونده غرب پیش رفت.
بله.
در 500 صفحه کتابش همش میخواد تلاش کنه، یعنی حتی وقتی که داره به خیال خودش منصفانه میخواد بگه نه من علیه دین نیستم، میگه که دین یا اسلام به اصطلاح متعلق به جامعه عقب مونده است. اگه یک جامعه پیشرفته باشه، این جامعه نباید اینقدر پایبند به دین باشه. چرا؟ چون اصلا پیشرفت رو جور دیگه معنی کرده. اینجاست که یک فتنه دیگه پیش میاد و اون فتنه قلب معناست در واژگان.
بله.
همین جمله که مقام معظم رهبری در ابتدای این برنامه تکرار میشه که فتنه یعنی این که شعار حق و اراده باطل. تو خوارج میگفتن که لا حکم الا لله، حکم فقط مال خداست، حرف درستیه. ولی وقتی میخواستن بگن فقط حکم مال خداست و مال غیر خدا نیست، کیو میگفتن غیر خدا؟ امیرالمومنین. بله، حکمی جز حکم خدا نیست، ولی حکم امیرالمومنین هم حکم خداست. اینا هم گفتن نه، هم معاویه هم علی اینا حکمشون غیر خداست، پس دوتاش رو باید بجنگیم. و جالب اینه که در پایان میبینیم همین آدما آب به آسیاب معاویه میریزن. چرا؟ چون اشتباه رفته، این همون هدف دشمن رو داره محقق میکنه.
رادیو معارف،
بررسی تاریخی فتنه در برنامه غبار فتنه.
جناب استاد بهمنی، اگر میشه در رابطه با همین روشنفکرانی که آدرس غلط میدادن به مردم ما در مشروطه و حالا شاید بگیم کمی قبل از مشروطه، اگر صاحب قلم بودن، نوشته‌ای داشتن یا صاحب وعظ و خطابه بودن و در هر صورت اثرگذار بودن در جامعه، از این افراد اگه میشه از چند نفر مثال بزنید و حالا در رابطه با کارهاشون یه خورده بیشتر توضیح بدید.
یکی از این شخصیت‌هایی که ما در برنامه قبل هم ازشون یاد کردیم که یکی از بانیان قرارداد رویترم بود، میرزا حسین خان سپهسالاره. حالا
بله.
برای چندمین بار به اسم ایشون ما داریم برمیگردیم. شخصیت جالبی داره. گزارشی در منابع انگلیسی اومده راجع به شخصیت میرزا حسین خان سپهسالار، یعنی برخی از شخصیت‌های سفارت بریتانیا و مقامات وابسته به وزارت خارجه انگلستان، اینا وقتی که خواستن میرزا حسین خان سپهسالار رو توصیف کنن، میگن این آدمیه که پیشرفت کشور خودش رو و منافع کشور خودش رو در اتحاد با منافع انگلستان میدونه. میگه اگر چیزی، راهی، پیشنهادی تأمین کننده منافع انگلستان در ایران بود، این باعث میشه که ما هم پیشرفت کنیم. یعنی تصورش اینه، من میگم در بهترین حالت. خیلی شاید ابتداعا در این گفتگوی ما نقشی نداشته باشه که بگیم آیا حالا میرزا حسین خان سپهسالار مثلا خود فروخته بوده یا نه، یه قدرت طلبی بود که میخواست که موقعیت خودش حفظ کنه، در این حال راه حفظ موقعیتش رو خدمت به مثلا وضع کشور میدونست. اصلا به نظر من الان خیلی این تأثیری نداره که بخوایم دنبال خدمت و خیانت ارادی اون آدم باشیم، ولی در عمل اتفاقی که میفته اینه، خدمت به دشمن داره میکنه به امید این که خدمت به ملت خودش باشه، ولی خیانتت از آب در میاد.
درسته.
یعنی قراردادی رو پیشنهاد میده برای پیشرفت کشور که حق بهره برداری از دریا، معدن، مرتع، جنگل، راه و تمام سرمایه‌های روی زمین و زیر زمین رو در اختیار انگلیس قرار میده. میگه بالاخره اون وقتی میخواد بیاد اینجا بره اون معدن رو استخراج کنه، راه میکشه. بله، راه میکشه، ولی نه برای اینکه تهران تو رو به بندرت دست کنه.
رادیو معارف،
تحلیلی روشنگرانه از فتنه و فتنه‌گران.
غبار فتنه.
عزیزان، نمیدونم تا حالا از خودتون پرسیدید فاعل فتنه کیه یا نه، چه کسی ما رو دچار فتنه میکنه؟ این سوال خیلی مهمیه که شاید برای شما هم پیش اومده باشه. تاریخ به ما میگه کسی فتنه میکنه که به ظاهر خیرخواهه. یکی از جاهایی که معلوم میشه روشنفکران غرب زده با دادن آدرس غلط به دنبال سلطه اجنبی بر کشور بودن، قراردادهای استعماریه. پای قراردادهای استعماری امضای کیه؟ یه عالم متقی و پرهیزکار یا یه فرنگ رفته خودباخته؟ مگه امثال میرزا ابوالحسن خان ایلچی و میرزا حسین خان سپهسالار و میرزا ملکم خان ها اهل دیار و مملکت خودمون نبودن؟ اما یکیشون قرارداد گلستان و ترکمنچای رو امضا میکنه و یکی دیگه قرارداد رویتر رو. اونها به این نیت که باید به غربی ها اعتماد کنیم و اگه امتیازی هم هست بهشون بدیم تا کشورمون پیشرفت کنه، باعث شدن تا بخش های وسیعی از خاک کشورمون جدا بشه. انگلیس و روس که دوتا از دشمنای قسم خورده ی عهد قاجار بودن، تا تونستن از همین روشنفکرهای غرب زده امتیاز گرفتن به بهانه اینکه ما میخواییم برای شما عمران و آبادانی بیاییم. اما حاصلش چی شد؟ جز فقر و فلاکت و بدبختی، آیا چیز دیگه‌ای برای کشور و مردم ما به دنبال داشت؟ اصلاً انگلیسی‌ها کجا رو آباد کردن که حالا بخوان ایران رو آباد کنن؟ اما عده‌ای مدام توی گوش مردم خوندن که راه پیشرفت از فرنگ می‌گذره. اگه بخواید پیشرفت کنید، باید از فرق سر تا نوک پا فرنگی بشید.
به تعبیر احمد شاه، وقتی که بهش پیشنهاد دادن گفتن که انگلیس میخواد یک راه آهن شمال جنوب ایجاد کنه، احمد شاه حالا میگن پادشاه جوانی بود که خیلی هم به اصطلاح کیفی از حکومتش نبرد، چون وقتی که تاج گذاشتن سرش 12 سالش بود، پدرش رو با زور از قدرت خلع کردن و بردن تو اون جایی که معروفه، مثلا میگن پناهنده به سفارت روس و مثلا زیر پرچم روس و انگلیس رفت.
بله.
گریه میکرد، میگفت منو بفرستید، منم میخوام با پدرم با مادرم برم. هیچ. این 12 سالش براش نائب السلطنه گذاشتن. 18 سالش شد که حالا قرار بود تاج سرش بذارن، پادشاه رسمی بشه، خودش حکم کنه. جنگ جهانی اول شروع شد. خب 4 سال که جنگ بود و قحطی بود و اون وضع قحطی بزرگ اون دوره و اینا کار نداریم. جنگ تمام شد، قرار بود حالا بالاخره بیافتن به فکر اینکه کشوری که نه ابتدای جنگ بود نه انتهای جنگ بود، نه طرف متفقین و متحدین بود، ولی کشور اشغال میشه، کشته میده، بیشتر از همه جا کشته میده. عجیبه، 9 میلیون طبق برخی از آمار آمریکایی میگن تو اون دوره واسه قحطی که جمع شه 9 میلیون 10 میلیون کشته میده.
بله.
قرارداد وثوق الدوله میاد وسط. فتنه وثوق الدوله که یک روشن فکریه که میخواد بالاخره یه جوری که اتفاقاتی بیفته. چند هزار لیره انگلستان رشوه میده که این قرارداد پا بگیره. وقتی وای میسه که این قرارداد امضا نکنه، انگلیسی‌ها تصمیم میگیرن خودشو بردارن. یه مقداری تلاش میکنه که بتونه قرارداد رو جلوی اجراش رو بگیره، کودتای سید ضیا پیش میاد. یعنی پادشاهی که خیلی واقعا کامی از این سلطنتش به یه معنی اصلا نبرده.
ولی با این حال در ماجرای راه آهن مخالف ایده
تو ماجرای راه آهن یه جمله عجیبی داره. میگه به من چه که انگلیسی‌ها میخواهند از جنوب قشون به شمال ببرن. من راه آهنی میخواهم که تهران را به بنادر وصل کند.
بله.
به اصطلاح مرزهای شرقی غربی من را وصل کنه، یعنی راه قدیمی به اصطلاح جاده ابریشم را احیا کنه. خب ببینید، اونم یه آدرس دارن میدن دیگه. بعد جالبه، یه سندی وجود داره، یکی از همین روشن فکرها، حالا اسم نبرم، یکی از همین روشن فکرای اون دوره وقتی ماجرای تنباکو پیش میاد، چون یه وقتی هم گفتم ماجرای قرارداد تنباکو، قرارداد حالا رژی، بعدن قراردادهای راه آهن، چیزای دیگه، اینا در واقع بخش‌های همون قرارداد رویتره.
بله.
قرارداد رویتری که به قول خارجی‌ها گفتم فقط آسمان ایران برای پادشاهمون، همه زمینش رو فروخت.
یکی از مشهورترین امتیازاتی که در زمان ناصرالدین شاه و با اصرار میرزا حسین خان سپهسالار صدر اعظم ایران به بیگانگان داده شد، امتیاز رویتر بود. در واقع با راهنمایی او بود که ناصرالدین شاه امتیاز معروف رویتر را در 25 ژوئیه 1872 برابر با 18 جمادی الثانی 1289 به یک یهودی فراماسون به نام بارون جولیوس رویتر واگذار کرد.
100 سال عقب افتادیم و تا وقتی این آقایون وسط دارالفنون چنان از بجنات پاریس و لندن تعریف و تکریم میکنن که دهن جوون کتاب به دست برای نوکری چنین کشورهای آب میفته، عقب خواهیم.
آقای ما غنبرک زدن چه کنیم با وطن فروش و تن فروش که زندگی همه رو جهنم کردن.
تن فروش خودش به جهنم میره، وطن فروش وطن رو به جهنم میبره.
حالا یه آدم میاد مثل میرزا حسین خان یا مثل ملکم خان به عنوان پیشرفت کشور این قرارداد پیشنهاد میدن. این آدم، این میرزا حسین خان سپهسالار، داره پیشنهاد میده، میگه ما اگه بخوایم منافعمون تامین بشه باید منافع انگلیس رو تامین کنیم. یا بعدها تقی‌زاده میاد چی میگه؟ میگه که ما اگر که میخوایم که پیشرفت کنیم، راه پیشرفت ما اینه که از فرق سر تا نوک پا فرنگی بشیم.
بله. جناب استاد بهمنی، حالا یک طیفی از روشنفکرانی رو نام بردید که میشه گفت جزء رجال سیاسی اون دوره هستن و مسئولیت‌های در واقع سیاسی رو دارن و آدرس غلط دادن اونها به این استش که پای قرارداد استعماری رو امضا کنن. حالا به تعبیر امروزی‌ها داره یک مدیریت تکنوکرات هستن که حاضرن به خاطر مثلا یک قرارداد استعماری حتی پا روی منافع ملی خودشون بگذارن. از شما میخوام که اگر میشه از روشنفکرانی هم نام ببرید که حالا جز رجال سیاسی نبودن اما در اون عرصه فعالن، مشغولن، مخصوصا در دوران مشروطیت و حتی بعد از مشروطیت برای برسر کار اومدن رضا شاه دارن فضا رو فراهم میکنن که در واقع یک نوع پذیرش اجتماعی حاصل بشه برای مشروطه یا برای به قدرت رسیدن.